امروز در بازار تهران اخبار اقتصادی رو با آقای امیر ملکزاده میشنویم. روز جهانی زنبور هست امروز، 30 اردیبهشت. به همین مناسبت قراره که با آقای حسینی باستانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه زنبورداران تهران صحبت کنیم و از آخرین اخبار این حوزه برامون بگه. ظاهراً قیمت شیر خام هم اعلام شده که افزایش پیدا کرده. با آقای محمد فربد صحبت خواهیم کرد، سخنگوی انجمن فرورده‌های لبنی. در مورد شعار سال هم حتما با کارشناس این حوزه صحبت خواهیم کرد. خب اخبار اقتصادی رو بنده است که با آقای امیر ملکزاده همراه باشیم که در واقع برامون بگن. نمیدونم الان آماده هستم پشت خط آقای ملکزاده ننیستم. امروز روز ایرانگردی و ایرانشناسی هم هست. حالا در مورد این موضوع هم یک خبر داریم که خدمتون خواهم گفت. یازده و سه دقیقه است. اینجا بازار تهران از رادیو تهران هست که تقدیم شما عزیزان میشه. آقای ملکزاده، امیر ملکزاده همکار خوبم با ما هستند با اخبار اقتصادی. سلام، روزتون بخیر باشه آقای ملکزاده، خوش آمدی.
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران.
سلامت باشید، درود بر شما. از آخرین اخبار اقتصادی برامون بگید.
بله، بر اساس مصوبه جدید کارگروه تنظیم بازار، قیمت هر کیلو شیر خام با چربی 2.3% درب دامداری 60500 تومان تعیین شد. همچنین اعلام شده قیمت جدید محصولات لبنی هم با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و انجمنهای تخصصی به زودی تعیین و ابلاغ خواهد.
چقدر گرون شده آقای ملکزاده میدونید؟
درصد مشخصی اعلام نشده، ولی خب قیمتی که الان در حال حاضر اعلام شده 60500 تومان هست.
درسته. حالا پس میپرسیم از سخنگوی انجمن فرورده‌های لبنی، میپرسیم قبلا چقدر بوده؟ چون اینقدر قیمت‌ها تغییر کرده که دیگه ما نمیدونیم که چه قیمتی رو مد نظر داشته باشیم برای آخرین قیمت.
متاسفانه حالا این نکته رو من اشاره بکنم لابلای صحبتام بود که این الان قیمتی که اینجا اعلام شده 60500 تومان، تو موارد قبلی هم ما میبینیم که این رو ما اگر بخوایم توی بازار تهیه بکنیم عموما با این قیمت نمیشه پیداش کرد. این یه شاید مثلا جاهای خاصی ما بشه با این قیمت پیدا کرد، ولی خب متاسفانه عموما مردم وقتی میخوان این کالا رو در واقع تهیه بکنن، قطعا با نرخ بالاتر از این قیمت هایی که مثلا اتحادیه ها اینها اعلام میکنن در واقع باید تهیه بکنن. به خاطر همین اگر این موضوع هم به نظرم توی صحبت های شما با مسئولان این حوزه،
یعنی روی کاغذ یه اتفاقی میفته ولی در واقعیت اتفاق دیگر میفته.
مثلا آخرین موردی که من به شخص یادمه قشنگ برای شب در واقع یلدا بود که یه سری اقلام قیمتاشون اعلام شده بود، ولی خب مردم به اون مراجعه میکردن که ما در واقع مراجعه میکنیم به فروشگاه های مختلف و اون قیمت هایی که رسانه ها اعلام کردن نمیتونیم. درست. در واقع اون کالا رو تهیه بکنیم.
بله.
به هر حال در خبر دیگرمون، 20 دستگاه ماینر غیر مجاز در شهرستان شهریار کشف و ضبط شده. این تجهیزات در یک واحد مسکونی و یک واحد سنفی تلافروشی فعالیت میکردن. این عملیات در قالب طرح مدیریت کاهش تلفات برق انجام شد که طی اون 167 مورد برق غیر مجاز هم جمع آوری شده. مسئولان صنعت برق تاکید کردند که برخورد با مصرف غیر مجاز برق با هدف حفظ پایداری شبکه ادامه خواهد داشت. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از تسهیل روند ثبت نام بیمه بیکاری خبر داده. بر این اساس بیش از 5000 دفتر پیشخوان دولت در سراسر کشور آماده ثبت درخواست متقاضیان شدند و سامانه تلفنی 1420 هم به صورت روزانه 18 ساعت پاسخگوی کارگران خواهد بود.
فکر کنم قبلا فقط تامین اجتماعی میشد مراجعه کنن که خیلی شلوغ شد، حالا براش این شرایط رو به وجود آوردن که شرایط راحت تر بشه برای مردم.
نه، دفتر پیشخوان هم میشد اقدام کرد، الان یه مقدار اون حجم گسترش پیدا کرده. سامانه تلفنی هم اضافه شده.
سامانه تلفنی
1420 به صورت روزانه مردم میتونن حالا تماس بگیرن و اونجا راهنمایی بگیرم. وزارت کار هم اعلام کرده که از ابتدای شرایط جنگی تا کنون 229,000 نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردن. توی بازارهای جهانی قیمت طلا امروز به پایین ترین سطح 1.5 ماهه خودش رسیده. قیمت هر اونس طلا به 4472 دلار کاهش پیدا کرد. کارشناسان دلیل این افت و تقویت دلار آمریکا از طریق بازده اوراق خزانه داری و کاهش انتظارات نسبت به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو اعلان کردن.
قیمت طلا وقتی تو بازار جهانی بالا میره چه تغییراتی و در واقع تاثیراتی رو طلا داخل کشور داره؟
ببینید، قیمت طلا متاثر از دو تا عنصر دیگه قیمت طلا داخل ایران، یکیش قیمت دلاره و یکیش هم قیمت اونس جهانی هستش. الان ما دیدیم که خب قیمت جهانی طلا، اونس جهانی طلا دیروز اصلا یک رنج عجیب غریبی ما روی نمودار طلا دیدیم که اتفاق افتاد، یک در واقع کاهش قیمت رو داشتیم. از این طرف هم ما دیروز شاهد کاهش قیمت دلار توی بازار داخلی بودیم. امروز هم که تا دقایق دیگه طبیعتا نرخ دلار بازار آزاد بازگشایی خواهد شد، پیشبینی‌ها این هستش که ما امروز یک مقدار توی قیمت طلا کاهش رو داشته باشیم، چون هم اونس جهانی کاهش پیدا کرده و هم از اون طرف دلار
یک
افتی رو داشته. بله، احتمال زیاد ما امروز حداقل در اوایل بازار اگر اتفاق خاصی رخ نده ما باید با کاهش نرخ در واقع طلا و سکه انشاءالله توی بازار مواجه باشیم.
بله.
در خبر دیگر از اقتصاد جهانی من این رو هم اشاره بکنم که گزارش فدرال رزرو نشون میده که خانواده های آمریکایی به دلیل افزایش هزینه انرژی سوخت و در واقع انرژی سوخت ناشی از جنگ علیه ایران هزینه سفر و تفریح خودشون رو کاهش دادن و در مقابل هزینه حمل و نقل و خرید کالاهای با دوام افزایش پیدا کرده. در پایان هم اشاره کنم که کارگروه تنظیم بازار اعلام کرده قیمت انواع چای از این به بعد به صورت دوره‌ای و با هماهنگی تشکل‌های سمپی و سازمان حمایت تعیین و اعلام خواهد شد. افزایش هزینه بسته‌بندی حمل و نقل و مشکلات تامین ارز از دلیل اصلی در واقع رشد قیمت چای عنوان
به صادراتش هم میتونه ارتباط داشته باشه، چون من یه خبر دیروز خوندم که صادرات چای مجاز شد.
ببینید، این موضوع هم قطعا میتونه در واقع مصداق داشته باشه توی این قضیه، ولی خب بالاخره این که قیمت در واقع به صورت دوره‌ای تعیین بشه از اون طرف برای تولید کنندگان ما هم میتونه بهتر بشه، چون بالاخره افزایش تورمی رو ما داریم به صورت سالانه و این اتفاق میتونه در واقع برای تولید کننده هم اتفاق خوبی باشه انشالله.
انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای امیر ملکزاده، کارشناس اقتصادی. اگر که صحبتی نیست با شما خداحافظی کنم.
بله، ممنونم ازتون. انشالله در روزهای آینده در خدمتتون خواهم بود.
امیدوارم طوری باشه. روزتون بخیر. آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
همطور که خدمتتون گفتم امروز 30 اردیبهشت ماه روز ایرانگردی و ایرانشناسی هست. یک خبر در رابطه با این موضوع: بومگردی بسازید، برای هر شغل 400 میلیون وام بگیرید. مدت هاست که فعالان حوزه بومگردی خواستار افزایش وام برای ایجاد این واحدها هستند و حالا معاون گردشگری کشور از دو برابر شدن وام آنها خبر می‌دهد. آقای محسن بندپی معاون گردشگری کشور اعلام کردند در سال 1405 مقرر شده است به ازای هر شغلی که در قالب احداث اقامتگاه بومگردی ایجاد شود 400 میلیون تومان وام به متقاضی پرداخت شود. این رقم سال گذشته 250 میلیون تومان به ازای هر نفر بوده و فعالان بومگردی بر افزایش اون تاکید داشتن. اهمیت بومگردی ها به حدی است که در ایام جنگ رمضان پیش از 4 میلیون نفر در آنها اسکان داده شدن. این ظرفیت رو به هر حال دولت نباید نادیده بگیره. بله، 11:12 است. شما عزیزان شنونده برنامه بازار تهران هستید. تا حوالی ساعت 12 میتونید با ما همراه باشید. اما ارتباط ما برقرار شده با آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و هیئت علمی دانشگاه تهران، تا در مورد شعار سال با ایشون صحبت کنیم: اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. آقای بغزیان سلام، روزتون بخیر باشه، خوش آمدید.
به نام خدا. من از سلام عرض بکنم خدمت کلیه
سلامت باشید
و خدا قوت به
درود بر شما
فداهای کشور.
سلامت باشید، همینطور خدا قوت به شما. در خدمتون هستیم تا در مورد شعار سال توضیح بفرمایید تو
بله،
و کم صحبت کنید.
خب شما
بله،
نقطه ای مطرح کنیم یا من
فعلا حالا شما یه نما بدیم؟ بله، در خدمتون باشیم. حالا سوالات که ایجاد میشه ما
بله. شعار سال ما شاید متفاوت از شعارهای قبل نباشه، چون واژه مثلا اقتصاد مقاومتی چیزیست که ما حدود 2 سال هست که مطرح کرد.
بله،
اینا به شنوندگان بگم، اونایی که در واقع شعار رو بعضی موقع خیلی حالت نمادین میبینن، ما این رو واسه راهبرد میبینیم.
دقیقاً،
یعنی راهبردی که رهبر معظم انقلاب شروع کردن از جهاد اقتصادی تا در واقع اصلاح الگوی مصرف، تا بحث تولید، تا بحث سلاکفت مقاومتی، ولی با تاکید بر وحدت ملی امنیت ملی هست. این یک مسیر راهی رو به دولت میده و این هم نیست که همون سال پایان مثلا به اتمام برسه، بلکه برنامه هایی که شروع میشه مکمل برنامه های قبلی و نصف برنامه های بعدی. شعار سال یه ویژگی خاصی داره و اون 3 بودیست که میشه از شعار استخراج کرد. یکی بود اقتصادیست و بس اقتصاد مقاومتی، یعنی الان شما شاهد این هستید با یک بس شدن تنگه هرمز، کاملا هم بسته نشده، ولی همین اختلاف توی بحث تنگه کشورهایی که مدعی مقاومت اقتصادی بودن افتادن به تکاپو، یعنی از ذخایر استراتژیک استفاده کردن، مردمشون نگرانن، حتی بحث بنزین ها، یعنی شاید مثلا مثل وضعیت ما نمیدونم به کیسه پلاستیکمونم الان یه فوران خاصی خورده، ولی همون باعث شده که اقتصادشون شکننده بشه.
درست.
بنابراین اقتصاد مقاومتی نه تنها لازمه همیشه مد نظر باشه، کشورهای غربی و توسعه یافته هم این رو مد نظر باید می‌داشتن تا بتونن در واقع این ایام مقاومت کنن. یکی بحث بود سیاسی امنیت ملیه، یعنی شما اگر این چتر نباشه شما سرمایه‌گذار رو نمیتونی مجاب کنی که در این شرایط بدون اینکه اون حالا شلتر، اون مثلا پناهگاه و اون مثلا اون سایبان، هر چی که میتونه در واقع اون رو از گردند مسائل دور کنه رو اونو ایجاد نکنه، ولی انتظار داشته باشیم که سرمایه‌گذاری رو انجام بده. بود اجتماعیش واسه وحدت ملیه. شما همین حرکت‌های در واقع شبانه‌ای که در میدان‌ها ما شاهدش هستیم تا بس اصلا وحدت بین پسنداز کننده و در واقع بانک، وحدت بین تولید کننده و مصرف کننده، اینا چیزایی است که اگر با هم در واقع کنار نیان، همدیگه رو درک نکنن، شما مسلماً اون اقتصاد مقاومتی که شما شکننده میشه.
دوست.
هم نیاز به امنیت اقتصادی داریم، هم نیاز به امنیت ملی داریم و هم امنیت اجتماعی که هر سه در این شعار مستقبل.
درسته. علاوه بر اقداماتی که به هر حال دولت باید انجام بده در راستای شعار سال، مردم برای اینکه به شعار سال عمل کنن در زندگی روزمرهشون چه کارهایی باید انجام بدن که حالا ملموس باشه، مردم بتونن موردی استفاده کنن و به کار بگیرن؟
ما دقیقا بس مشارکت مردم رو داشتیم. حالا مشارکت در بورس بود، مشارکت در تولید بود، مشارکت در همراهی با سیاست های دولت بود. الان مردم به خاطر مسئله اخیر پیش اومده، خب همکاریشون اینه که حالا که هیجانی رو از مصرف های در واقع بیرویه یا بگیم حالا لاکچری
مصرف گرایی در
کنن. واقع بله، و در واقع اون روزمرگی رو فعلا داشته باشن تا حالا کارخونه هایی که بازسازی میخواد تا واحداتی که
آقای بغضیان، ما کیفیت صدای شما رو نامطلوب داریم متاسفانه.
من بذار جا به جا بشم چون بیرون بودم.
اگر ممکنه که جای ثابت وایسین، حرکت نکنین. اگر هندزفری هم دارید بهتره که با گوشی صحبت کنید. هندزفری
نه با گوشی هست.
بله،
خواهش میکنم. یک در واقع مجتمع تجاری هم هست.
بله، خواهش میکنم. بفرمایید.
خب بحث مشارکت مردم بود. اگر مردم الان بخوان همون رویه رو طی کنن و در واقع اون صبوری رو پیشه نکنن، مسلماً این وقت تو این ایام به هم میخوره و اون شیرینی پیروزی که ما توی در واقع این ایام داشتیم از نظر جنگی به یک در واقع صلح خوب هم منتهی بشه. حالا میتونه این صلح دولت با مردم باشه، میتونه صلح ایران با کشورهای متخاصم باشه.
درسته.
ولی واقعا از خود دولت هم میخواییم که هوای مردم رو داشته باشه. یعنی تو ایامی که برای گهرانی ممکنه اذیت کنه، این رو سرگاهی قرار بدن و نظارت کنن که مردم با همین صبوری و با همین در واقع بزرگی که در مردم ایران میبینیم بتونن با دولت همراهی کنن تا این قائله به یک
امیدوارم که به زودی ختم به خیر
بشه.
بشه
و بتونیم
بله.
همه اخبار خوبی رو به مردم.
البته آقای بغضیان، اصلاح الگوی مصرف، الگوی انرژی از طرف مردم میتونه کمک خیلی بزرگی باشه. البته واقعا اول به خود مردم میتونه کمک بشه و بعد به دولت که بتونه خدمات بهتری ارائه بده که خدمات با کیفیت تری.
میگم تو بحث بنزین، شاید الان بنزین ارزان ترین چیز به نظر بیاد، ولی همونطوری که ما ببینیم که تو کشورهایی که درآمده سرانهشون بالای در واقع 35,000 دلار هست، الان مسئله بنزین براشون حاد شده. برای فردی که اونجا داره ماهی مثلا 5,000 دلار موقع میگیره که در ایران اصلا یه چیز براسه رویایی است، ولی همین افزایش قیمت بنزین مجبورشون کرده که از خیلی از سفرهاشون دوری کنن. اینه که ما هم اینجا میتونیم در واقع کمک کنیم که مصرف کاهش پیدا کنه که دولت مجبور نباشه که اقدامات دیگه رو انجام بده.
انشالله. و یه مسئله دیگه که حالا به ذهن خود من میرسه اینه که هر جا که افزایش تقاضا وجود داشته باشه، ما افزایش قیمت هم به دنبالش میبینیم و خیلی لازمه که ما مردم اگر که یک موردی، یک کالایی در واقع کم باشه در بازار، بهتره که به جای این که ولع داشته باشیم برای اینکه اون رو تهیه کنیم و باعث بشیم که قیمتش بالا بره و حالا مردم دیگه دچار مشکل بشن، کمی صبوری کنیم و حالا از اون کالا کمتر استفاده کنیم تا به هر حال مشکلات مطرح در واقع رفع بشه، مرتفع بشه و به خصوص در شرایط حساس کنونی. خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب آقای آلبرت بوغزیان، کارشناس اقتصادی و هیئت علمی دانشگاه تهران. روز خوبی داشته باشید. اگر نکته باقی نمونده با شما خداحافظی کنم. خدا نگهدارتون باشه. امسال 435 همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت می شود. بانک مرکزی مبلغ کلی و سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری و سهمیه هر بانک در سال جاری را به شبکه بانکی ابلاغ کرده. بر این اساس در سال جاری 435 همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت می شود که از این میزان 350 همت برای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و 85 همت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری است. خب روز جهانی زنبور عسل هم هست، جا داره که این روز رو گرامی بداریم به خاطر اینکه این زنبور عسل بسیار زحمت میکشه تا یک محصولی رو به ما بده که درمان خیلی از درداست و خیلی خیلی مفید هست برای بدن. به همین مناسبت در مورد عسل میخوایم صحبت کنیم با آقای حسین باستانی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه زنبورداران استان تهران و کارشناس زنبورداری. سلام، روزتون بخیر باشه آقای باستانی، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت دستاندرکن برنامه خوب رادیو تهران و همه شنوندگان عزیز کشورم و استان تهران.
در خدمت شما. سلامت باشید. حالا این روز رو به شما تبریک میگیم، به هر حال در حوزه کاری شماست دیگه. بله، آقای باستانی، در مورد اقدامات اتحادیه زنبورداران تهران بگید برای اینکه به هر حال کمک کنن به این قشر از عزیزان و هموطنانی که در این حوزه دارن کار میکنن. چه اقداماتی انجام شده و حالا در مورد روز جهانی زنبور عسل همی توضیح بفرمایید، اصلا چرا این روز رو نامگذاری کردن به نام زنبور عسل؟
همیشه هر ساله در ماه می با پیشبینی که کشور اسلوونی که مهد زنبور عسل در اروپا هستش، این روز رو نامگذاری کردن به نام روز جهانی زنبور عسل و در سازمان‌های جهانی این ثبت شد و هر ساله هم مراسم‌های بسیار باشکوهی در سراسر جهان برگزار میشه و زنبورداران تجلیل میکنن و از جایگاه مهم زنبور عسل، این موجود گرده افشان و الهی، تقدیر و تشکر میشه. و حالا اینم یه که یادبودی هستش که هر ساله که میشه از ما یادی میشه از زنبورداران. قشر واقعا مظلوم و زحمتکش این کشور ما هستن و واقعا در عرصه تولید یه جایگاه ویژه‌ای دارن، ولی متاسفانه در کشور ما از قدیم و الایام تا به الان این جایگاه ویژه اصلا دیده نشد و واقعا زنبورداران محروم هستند و قشر بسیار مظلومی هستند. ما شاید روزانه با تخم مرغ و گوشت و نان و این چیزها در ارتباط هستیم و یاد تولید کننده های اونها رو میکنیم و انواع میوه‌جات و سبزیجات، ولی هیچ وقت اون دست پنهانی که در پشت تولید اینها قرار داره که زنبورداران هستند و با گردافشانی خودشون و بحث اینکه باعث ازدیاد محصول و تنوع محصولات میشن که در همه جای دنیا جایگاه ویژه‌ای داره، هیچ وقت این جایگاه دیده نمیشه.
فکر کنم از زمانی اینطوری شده که فهمیدن در واقع عسل توی دیابت موثره آقای باستانی، همین باعث شده
یعنی باعث ایجاد دیابت میشه.
نه اینکه دیابتی‌ها نمیتونن بخورن دیگه،
یعنی دیابت اشتباه اطلاعاتی بودی که داده شده.
دیابتی‌ها نمیتونن عسل بخورن؟
بله دیابتی‌ها هم میتونن مصرف بکنن. ما بارها کارشناسان متخصص این عرصه، متاسفانه پزشکان ما هم کار تحقیقاتی در رابطه با بحث استفاده از عسل، چون صرفا میگن یک نوع قند هست ازش چشم‌پوشی میکنن، ولی عسل خالص قندش ساکاروز نیستش که نیاز به انسولین داشته باشه برای شکسته شدنش و تبدیل شدنش به دو قندی گلوکوز و فروکتوز. عسل حجم بسیار بالایی از قند فروکتوز یا هم قند میوه رو داره. در دیابت نوع دو که انسولین استفاده نمی کنن معنی وجود نداره استفاده از عسل خالص. در نوع دیابت یکیش که محدودیت وجود داره و انسولین استفاده می کنن، اون هم می توانن با نظر پزشک روزانه یک قاشق عسل خالص و بکر استفاده بکنن.
پیدا میشه عسل خالص؟
بله بله بسیار هم هستش، ولی متاسفانه این فروشگاه‌های زنجیره‌ای و چون نظارتی بهشون نیست و استاندارد اجباری نداره، اونها عسل‌های متفرقه میارن. من به محترم
عسل متفرقه چی میتونه باشه؟
عسل
چرا میتونه باشه؟
استفاده از شکر فراوان به زنبور داده شده. آها. و متاسفانه بعضیاشون هم اصلا زنبور ندیده هستن.
آها، یعنی درست شدن
یعنی به صورت صنعتی تولید شده.
چون
شما ببینید وقتی یک عسل 3 کیلو مثلا تو یک بسته بندی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه میشه با یه قیمتی یه دفعه 50% آف، این بلا شک ذهن ما رو به این سمت میبره که این اصلا کیفیتی ندارد، هرچند که لوگوهای متفاوتی از استاندارد و سلامت و سیب سلامت غیر و ذالک داشته باشه.
ای بابا کار سخت‌تر شد پس آقای
ما باستن. بارها تو تهران با جهاد کشاورزی جلسه گذاشتیم، خواستیم که نقش اتحادیه تهران به عنوان یک ناظر تحت نظر دستگاه‌های تعزیراتی و وزارت جهاد کشاورزی و جهاد استان ما بتونیم نظارت بکنیم به تولید و عرضه. تولید رو که ما نظارت داریم، به جرأت میتونم بگم استان تهران زنبوردارانش از پاکترین زنبورداران کشور هستند، چون عرصه های فوق العاده خوبی داریم از نظر پوشش گیاهی و ما عسل های بسیار با کیفیتی سطح استان تولید میکنیم. ما مشکل ارزش رو داریم. دوست. وقتی که جهاد به ما هیچ جایگاهی رو نمیده، هیچ قرفه ای رو ازشون درخواست کردیم، بارها مکاتبه کردیم.
صدای شما رو بشنون الان.
میشنون ولی هیچ اقدامی نمیکنن. اصلا در سال یک بار هم شاید ما رو نخوان با ما یک جلسه ای داشته باشن و ما صحبتی بکنن. هر وقتم من میرم و کلام تیز و نافذی دارم و دفاع میکنم از زنبورداران، مورد غضبشون قرار میگیرم و بعضی وقتا اصلا هم خوب با ما صحبت
کم لطفی میکنن.
کم لطفیه دیگه متاسفانه.
آقای باستانی خیلی جالبه، من حالا تا امروز فکر میکردم که زنبور عسل فقط برای تولید عسل خیلی مورد توجه هستن.
بله بله.
اما یه کار خیلی مهم دیگر که در طبیعت میکنن اینه که گرده گلها رو با هم دیگه قاطی میکنن و باعث میشن که در طبیعت اتفاقات سازگاری بیفته و گیاهان رشد جالبی داشته باشن.
این خیلی زمان محدود هست، یک بحث بزرگتری رو من باز بکنم این که خدمتتون عرض کنم. ببینید بحث گرده افشانی و به اسم علمیش پالینیشن تو جهان این یک موضوع مهمی است. آلبرت انیشتین اون متفکر بزرگ و اون دانشمند اعلام کرد اگر زنبور عسل از روی زمین حذف بشه تا 3 سال بعدش حیات منقرض خواهد شد.
دیگه تمام.
خب این برای ما یه زنگ هشداری رو داره. شما تمام میوه‌هایی رو که می‌بینید، محصول زحمت زنبور عسل بحث گرده افشانی که تنوع شکل زیبایی میوه رو می‌بینید، یعنی گرده افشانی کامل انجام شده.
بسیاری
از گیاهان نیاز به گرده افشان دارن. حشرات گرده افشان مثل پروانه ها و غیره به علت سمپاشی های بیرویه همه از بین رفتن. تنها موجودی که داره گرده افشانی در سراسر جهان انجام میده و نقش کلیدی و سبز رو احیا میکنه و ایفا میکنه، قطع یقین اون زنبور عسل هستش.
دست.
همه جای دنیا حق گرده افشانی برای زنبوردارها قائل هستن و باشون قرارداد میبندن و مبلغ متنابهی رو بهشون میدن و کشورها سوبسیدهای خاصی رو براشون در نظر میگیرن که اینا تشویق بشن این زنبورها رو نگهداری بکنن تا به علاوه بر این که حالا تولید برای خودشون دارن بتونن گرده افشانی انجام بدن و چندین برابر تولید رو بالاتر ببرن. من متاسفانه کلاس ترویجی تو دماوند شرکت کردم، استاد هرس